أما
بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شب گذشته پس از ذکر مقدماتی، بخشی از فرمایشات و سخنان حضرت زینب سلام الله علیها خطاب به اهل کوفه را خوندیم و یه توضیحات مختصری داده شد. بسیار مختصر بود اون توضیحات. بعدم من فکر کردم که بایستی خیلی دقت داشت این کلمات، چون معمولا در سخنان این چنینی شخصی هم که سخنور هست و علیم هست، مؤید به الطاف الهی هست، اون کلمات کلمات خودش نیست که میگه. شخصی مثل حضرت زینب سلام الله علیها، اینا سخنان سخنان او نیست، زبان زبان اوست، ولی کلام کلام الهام الهیه که بهشون الهام شده بگن. برای اینکه اولا از اهمیت این مطلب رو شما توجه بفرمایید، من یک بیانی رو از میرزا ابوالحسن شعرانی که در نفس ترجمهشون بر نفس المحموم آوردن خدمتتون میخونم. میرزا ابوالحسن شعرانی همونطور که مستحضر هستید استاد مسلم و ذوالفنون بود، در بسیاری از زمینه ها ید طولانی داشت، در ادبیات در مسائل دیگه بسیار زبردست بود. ایشون در ترجمه‌ای که کرده خطبه حضرت زینب را اینطور می‌فرمایند، میگن که در ترجمه این خطبه بلیغه و آن کس که از کلام و مزایای آن اندکی خبر دارد دانند که چنین خطبه‌ای از زن پرده نشین بلکه از مردان نیز بی نیروی الهی و مدد غیبی متعذر است. یعنی حتی مردان هم اگر بگیم نمیتونن چنین سخنی بگوین و این حتما مدد الهی بوده که ایشون این سخنان رو گفته. و بعد هم خودشون میگن من این غایت جهد ماست در ترجمه این خطبه بلیغه، یعنی من تمام تلاشمو کردم که این خطبه رو ترجمه کنم، این از آب در آمده، یعنی اظهار عجز میکنم از ترجمه حتی این خطبه. و میگن که این کلامی است که به مدد غیبی گفته شده و کلام عادی نیست. بنابراین اگر کلام اینطور باشه خب شایسته است که مدار توجه بیشتری بهش بشه. من گاهی هم که در مقاتل میخوندم که مثلا فرض کنید که داره که در موقعی که امام حسین علیه السلام و حور با هم روبرو شدن موقع ظهر، امام دستور دادن اذان گفتند و بعد خطاب کردن به حور که آیا با ما نماز میخونی یا مثلا جدا نماز میخونی، که حور گفت که با شما نماز میخونی. گاهی پیش خودم فکر میکردم اگر راویانی که اونجا بودن نقل میکردن امام مثلا چه سوره ای رو در نمازشون خوندن خیلی خوب بود، چون در اون لحظه احتمالا ایشون یه انتخاب خاصی دارن برای سوره‌ای که میخونن یا حالی که دارن. اما متاسفانه مثلا راویان نگفتن، حداقل تا اونجا که من اطلاع دارم. علت این که این مثال رو زدم برای این که بدونیم که در این لحظات خیلی فشرده، خیلی جان کلام رو سعی میکنن بگن و این خطبه ها از اتناب و پرگویی دوره، سعی میکنم خیلی دقیق و مختصر و مفید مطلب رو برسونم. این کار شرحه که اینو باز کنم. بنابراین یه مقدار امشب اون جملاتی رو که شب گذشته خوندیم باز میکنیم و انشالله ادامه خطبه رو و حتی بخش از جملات دیشب خوندیم رو میمونه برای فردا شب. عرض شد که دو تا خطبه به صورت خطبه ازشون نقل شده، یکی در کوفه خطاب به اهل کوفه، یکی در شام در مجلس یزید. یه گفتگوه که بونم به گاهی اوقات بهش میگن خطبه، گفتگوه بیشتر با ابن زیاد تو مجلس ابن زیاد در کوفه. این یه قسمت قضیه. قسمت دیگری که میخواستم از شخصیت حضرت زینب یه مقداری برخوردم به یک منبعی که این داستان رو نقل کرده که وقتی که کودک بودن با پدرشون صحبت میکردن، از پدرشون پرسید آیا شما پدر ما رو دوست داری؟ پدرشون گفتن که حضرت امیر علیه السلام گفتن چگونه شما رو دوست نداشته باشم که شما پاره های قلب منی. بعد حضرت زینب گفتن که پدر جان خب به خدا و تعالی و شفقت به ما، عنوان سوال گفتن، خب به خدا و تعالی و شفقت به ما. بعد حضرت امیر تعجب کردن از این فصاحت حضرت زینب و شفقتشون بیشتر شد. یعنی در واقع شاید حضرت زینب گفتن که بهتر اینجوری بگیم که بگیم خدا رو دوست دارم به شما دلسوزم، نگیم که شما رو دوست دارم. دوستی رو بذاریم برای خدا، دلسوزی رو بذاریم برای شما. این نشون میده که از نظر بلاغت و از نظر ادبی و از نظر محتوای فکری چه جایگاهی داشتن. حالا انشالله توی بحث دیگه به این خواهیم پرداخت. اگه اجازه بدید یه حدیث هم ابتدا اینجا نقل کردن در محبت اهل بیت رسول خدا علیه السلام که او رو خواهید دید، بعد ادامه میدید. حضرت حسین ابن علی علیه السلام در روایتی فرمودن کسی که خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دوست بدارد از این خاندان به شمار می آید. من احبنا کان منا اهل البیت. هر کسی که ما را دوست داشته باشه از ماست که اهل بیت رسول خدا هستیم. بعد راوی عرض کرد، اون کسی که اینو شنید، آیا از خاندان شما به شمار میاد؟ بعضیشون گفتن بله، از ما اهل بیته. سه بار این عبارت رو تکرار کردن. یعنی راوی تعجب میکرد که آیا با محبت ایشون کسی جز اهل بیت میشه؟ ایشون سه بار تکرار کردن بله جز اهل بیت میشه. بعد گفتم که چه، حالا این تعجب میکنه شخص، گفتم مگر سخن ابراهیم خلیل را نشنیده ای که فرمود فمن تبعنی فانه منی، هر کس مرا پیروی کند از من است. در سوره مبارک ابراهیم خدای متعال اینجا گفت هر کس پیروی من باشد از من است. ایشون گفتن هر کس محب به ما باشه از ماست. بنابراین افزون بران خداوند ابراهیم را پدر موحدان جهان خوانده است. ملت ابیکم ابراهیم، ملت پدرتان، آیین پدرتان ابراهیم. بنابراین مسلمان واقعی فرزند معنوی حضرت ابراهیم علیه السلام است و فرزند معنوی انسانهای کامل و معصوم از اهل بیت آنها محسوب می‌گردند. هر کسی که فرزند معنوی آنها باشه فرزند اونهاست و از اونها میشه و این چیز کمی نیست. به فکر نکنید چیز کمی است. و همه عمرتون رو بگذارید، همه دنیا رو بذارید، این همچین توفیقی کسب نخواهید کرد. تنها سلمان نبود که لقب پر افتخار سلمان و منا اهل بیت از این لقب پر افتخار بهره مند شد، بلکه بسیاری از مردان و زنان جهان اسلام به این لقب مفتخر شدن. خیلی ها هستن که از اهل بیت میشن. اینا بنابراین از جهت محبت اهل بیت، حالا شاید در بحث‌های امشب هم این نکته رو دوباره ملاحظه بفرمایید که خب به موقعش عرض خواهد شد. دوباره به طور مختصر خدمتتون عرض میکنم که این خطبه وقتی خونده شد که اسرا آمدن وارد کوفه شدن، عمر سر امام حسین اول فرستاد برای ابن زیاد، بعد سرهای دیگر رو جدا کردن، روز بعد دیگه کاروان اسرا رو بردن برای کوفه که وقتی که اینها وارد کوفه شدن دوباره ابن زیاد دستور داد سرها رو سر نیزه کنن با علامت شادمانی بیارن تو شهر بگردونن، که اون موقع بود که مردم کوفه شروع کردن به گریه و زاری و شیون کردن از هزیم ابن شریک اسدی که گفت چون علی ابن حسین زین العابدین علیهم السلام با زنان از کربلا آمد در حالی که مریض بود و زنان اهل کوفه زاری کنان بودند و گریبان چاک زده، مردان هم با آنان می گریستند. پس زین العابدین علیه السلام با صدای ضعیف آهسته چون بیماری ناتوان ساخته بودش گفت اینان بر ما گریه می کنند، پس اگر نه اینان چه کسی ما را کش. آنگاه زینب دخت علی علیه السلام سوی مردم اشارت کرد که خاموش باشید. هزیم گفت به خدا قسم هرگز پردنشینی گویاتر از او ندیده بودم، گویی بر زبان علی علیه السلام سخن می گفت و اندوه دل باز می گفت و مردم را اشارت به سکوت فرمود. نفسها فرو شدند و زنگها باز ایستادند. سپس بعد حمد خدای تعالی و صلوات بر رسول او صلی الله علیه و آله گفت اما بعد ای اهل کوفه، ای اهل فریب و بی وفایی و خیانت، خوش مباد این عشق و آرام مباد این ناله. مسئله شما مسئله آن زن است که رشته خود را پس از محکم بافتن باز شکافت تار تار. سوگندهاتان را دستاویز قرار داده اید بین خود، چیست در شما به جز لاف زدن و خودبینی و دشمنی و دروغ و چابلوسی کنیزان و سخنچینی دشمنان؟ یا چون سبزهی بر کثافاتی و سنگ مرمری بر شکاف عرض گوری؟ خوش دارید که چه زشت است آنچه خود برای خود فرستادید، که خدای بر شما خشم کرده است و شما در عذاب جاویدان مانید. آیا بر برادرم میگرید؟ آری بگرید که باید بگرید، بسیار بگرید و اندک بخندید، که مبتلا شدید به آر آن، گرفتار آمدید به ننگ آن و هرگز تا ابد هم باز نشویید آن را. و چگونه بشویید که کشته شد فرزند خاتم نبوت و معدن رسالت و سید جوانان اهل بهشت؟ سنگر جنگتان و پناه حزبتان و قرارگاه صلحتان و مرهم جراحتتان و آرام بخش شما در مصیبتهایتان و مرجعی که سوی او می شدید در درگیریهایتان، بزرگ و سخنگوی حجتهایتان، نورافکن بلند مقصدتان. و هوش باشید که چه زشت است آن چه خود برای خود پیش فرستادید، و چه زشت است باری را که بر دوش می کشید برای روز برانگیخته شدن خود. پس نابود باشید نابود و سرنگون باشید سرنگون. بی صبر مان سعی و بریده شد دستتان و زیان کرد تجارت و برگشتید به غضبی از خدا و زده شد بر شما خاری و بیچارگی. آیا می دانید کدام جگر محمد را شکافتید؟ و کدام عهد را شکستید؟ و کدامین بانوی بزرگوار او را به منظر آن کشیدید و چه حرمتی از او را بدریدید و چه خونی از او را ریختید. منکری را مرتکب شدید که نزدیک باشد آسمان ها پاره شوند از آن و زمین بشکافد و کوه ها متلاشی شوند پاره پاره. امری بس حناک، خشن، سخت، ناروا، زشت و کری و احمقانه را مرتکب شدید و گستره همه زمین و گنجایش همه آسمان. آیا شگفت زده شدید از اینکه آسمان خون باز ببارد؟ و قطعا عذاب آخرت رسوا کننده تر است و آنان یاری نخواهند شد. پس مهلت شما را سبکسر نسازد که پیشی گرفتن خدا را تحریک نمی کند و بر او بینی نمی رود از فوت انتقام. هرگز پروردگار تو بر کمینگاه است برای ما و برای آنها. دوباره خدمتتون عرض میکنم که پیام از زینب بنت علی ابن ابی طالب علیهم السلام الی الناس به سکوت اشاره کرد با دست به اونها که ساکت باشن. آنگاه زینب دخت علی علیهم السلام سوی مردم اشاره کرد که سکوت کنید. حالا این سکوت رو از دو جنبه میتونید بهش نگاه کنید. یک جنبه این که ایشون میخواد صحبتی کنه که بمونه تو در تاریخ و خیلی ها بشنون و به خاطر بسپرن، بنابراین اشاره به سکوت کرد. این یه جنبشه. جنبه دیگرش هم این هست که گوش دادن به سخن اولیاء الهی و بزرگان در صورت استعداد جلب رحمت میکنه و کسانی که مستعد هستن اونها قابلیت دارن مورد رحمت واقع میشن. برای همین راوی هم بعد میگه وقت اشارت الناس به انستو، اشاره کرد، دوباره میگه اشاره کرد به مردم که ساکت باشن. بعد این رو عرض کردم توی این کلمه انستو رو که راوی به کار برده، یا شاید هم مثلا خود حضرت زینب دوباره گفته مثلا ساکت باشید با این تعبیر که انستو، این در قرآن مجید به کار رفته و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. چون قرآن قرائت شود گوش بدید و ساکت باشید شاید مورد رحمت قرار گیرید. بنابراین این جنبه رو در نظر داشته باشید. به این بیشتر خواهم پرداخت که شاید در این یه خیر و رحمتی هم برای اهل کوفه بوده باشه که گوش بدن و میخواسته که یک رحمتی هم بهشون برسه. حالا قبل از اینکه به اونجا برسیم و اینو توضیح بدم، فعلا همین جا باشیم بریم جمله بعدی. و اما بعد، یا اهل کوفه یا اهل الخدل و القدر و الخدل، اما بعد ای اهل کوفه، ای اهل فریب و بیوفایی و خیانت. خدل به معنای فریب از کردم و قدر به معنای با قین بیوفایی و خدل فرو گذاشتن یاری کسی است. کسی رو از یاری مثلا رها کنی، یاریش نکنی، کمک نکنی، که من این رو ترجمه کردم به خیانت. اینجا هم نکته ای که لازم به تذکر است، این اصل. حالا شما ممکنه این یه سوال پیش بیاد که حضرت زینب سلام الله علیها آیا داره بر اثر آنچه از اینها دید اینها رو متهم به فریبکاری یا متهم به چرف کنم توصیف میکنه به فریبکاری و خیانت؟ و آیا اینا نمیدونستن؟ آیا امام میخواد بگه که مثلا ما به اتکای شما، با خوشبینی به شما، اعتماد به شما آمدیم در این مسیر؟ یا نه؟ اون چه مسلم هست امام حسین علیه السلام به هیچ کسی جز خدا اتکا نداشت. و اگر کتاب های تاریخی رو بخونید بیشمار افراد هستن که با امام حسین صحبت میکنن میگن نرو، این کوفیان بی وفان، این چنین هم با پدرت این چنین کردن، با برادرت این چنین کردن. کوفیان ضد بنی امیه بودن، یعنی یکی از چیزهای ویژگی‌هایشون اینه که ضد بنی امیه بودن و منتها در آخر کارم آلت دست بنی امیه واقع شدن. یعنی شما این نکته حائز اهمیت هست که انسان ببینه که چجوری اینها که ضد بنی امیه بودن بعد خودشون بزرگترین جنایت رو مرتکب شدن برای بنی امیه و به دست خودشون خدمت بزرگی به بنی امیه، خدمت که اسمش نمیشه گذاشت ولی از نظر ظاهری کردن. پس امام حسین علیه السلام این رو بسیار شنیده بود که اینها خیانتکارن. در یه مورد هم هست که حالا من یه مورد اینجا آوردم، یه موردم اینجا میخونم از این نفس المحمون براتون، برای اینکه بدونید که امام علیه السلام با آگاهی کامل رفتن. ایشون در اینجا داره که پیرمردی به امام رسید نامش عمر ابن لوزان، از آن حضرت باز پرسید آهنگ کجا داری؟ حسین علیه السلام جواب داد کوفه. پیرمرد گفت تو را به خدا سوگند که بازگرد، جز سر نیزه و دم شمشیر چیزی در پیش نداری. این مردم که سوی تو فرستادن اگر رنج قطار را از تو کفایت کرده بودن و کارها را آماده ساخته نزد آن می رفتی ثواب بود. اگر اونها واقعا اهل مبارزه بودند و جنگ بودند درست بود، اما با این حال که عرض کردم رأی من این است که بدان جانب نروی. حسین علیه السلام فرمود یا عبدالله، اسمش عبدالله نبود ولی چون نمیشناخت گفت یا عبدالله، ای بنده خدا، رأی صواب بر من پوشیده نیست، نظر صحیح بر من پوشیده نیست، علاکن فرمان الهی چنان است که هیچ کس با او بر نیاید، اما دستور خدا و قضای الهی جوری است که هیچ کس دافعش نیست. علیه سلی قضایی دافع، دعای عرفه، علیه سلی قضایی دافع. آنگاه فرمود قسم به خدا مرا نها نکنند تا خون مرا بریزند، و چون چنین کردند خداوند بر آنها کسی را برگمارد که از همه فرقه های مردم خارتر گردند. پس میبینید که من فقط به عنوان نمونه چند نمونه میارم، این فریبکاری و نیرنگ و حیله‌گری اهل کوفه بر امام حسین پوشیده نبود. یه مورد دیگرم اینجا باز آوردم، از عمعش روایت شده که گفت ابو محمد واقدی و زرارت ابن صالح خلخ گفتن ما سه روز قبل از خروج امام حسین علیه السلام از مکه به محضر امام علیه السلام رسیدیم و عرض کردیم مردم کوفه سست عنصر و ضعیف النفس هستند، دلهایشان با امام علیه السلام است ولی شمشیرهایشان به ضد امام علیه السلام میباشد. این که گفتن دلهایشون، من بعید میدونم دلهایشون بوده، همینقدر که گرایش سیاسیشون ضد بنی امیه بوده، وگرنه دلهاشون با امام نبوده قطعا. بنابراین به طرف کوفه نروید. آن حضرت با دست خود به آسمان اشاره کرد، درهای آسمان گشوده شدند، فرشتگان بسیاری که شماره آنها را جز خدا نمیداند نازل شدند. این شخص میگه که امام با دستش به آسمان اشاره کرد و فرشته های زیادی در واقع دخل تصرف تکوینی به ولایت تکوینی در چشمان اینها دخل تصرف کرده و اینها تونستن ببینن. فرشتگان زیادی نازل شدن. انگاه امام حسین علیه السلام به ما فرمود اگر نزدیکی اشیاء به هم دیگر مقصود نه و تقدیر خداوند به نزدیک شدن زمین کربلا و به سر آمدن اجلها نبود، با این فرشتگان با دشمنان می جنگیدم. ولی من یقین می دانم که قتلگاه من و اصحابم آنجا، یعنی کربلا. هیچ کدام از یارانم باقی نمی مانند جز فرزندم علی، یعنی امام سجاد علیه السلام. خب پس این چیزی که شما ملاحظه می کنید که حضرت زینب فرمود که اهل کوفه ای اهل فریب و بیوفایی و خیانت، این چیزی نیست که بعد از کربلا اینها متوجه شده باشن. اینها متوجه بودن، منتها خاص معرفیشون کنه که بگه که شما چنین گروهی هستید، شما چنین آدمهایی هستید و اینها رو خدا رسواشون کرد. در واقع این چیزی که درسی که از اینجا من باز میخوام خدمتتون عرض کنم، دقت بفرمایید، اگر امام حسین علیه السلام نمیرفت و اگر امام حسین در اون صحنه حاضر نمیشد و دعوت اونها رو نمیپذیرفت، این ویژگی هایی که نقل کرد حضرت زینب هیچگاه بر اونها آشکار نمیشد، هیچگاه عبرتی برای دیگران نمیشدن. خدا اینها رو عبرتی کرد برای دیگران و برای خودشون حجت تمام کرد و اینها رو آشکار کرد براشون و رسواشون کرد. اینها دم از شیعه بودن میزدن، دم از محبت اهل بیت میزدن. خدای متعال گفت شما دروغ میگید، با شما رو امتحان میکنم، امتحانشون کرد. بنابراین از امتحانای الهی باید ترسید، این امتحان یعنی امتحان بود که خدا از اینها کرد و اینها اون چیزی که در درون داشتن بیرون ریختن. باز حضرت سید الشهدا در مسیر کوفه، وقتی راه افتادن برن به سوی کوفه، جمله‌ای دارن: ان هاذه الدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها فلم یبق منها الا سبابت کسبابت العنا و خسیس و عیش کالمرء الودیل الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا فانی لا ارى الموت الا سعاده ولا الحياة مع الظالمين الا برما ان الناس عبيد الدنيا والدين لعق على السنتهم يهوتونه ما درت معايشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت ديانون. فرمود موقع سفر به کربلا، راستی دنیا دگرگونه و ناشناس شده و معروفش پشت کرده است و از آن جز نمی بر کافه ننشیند و زندگی پس زندگی ای پس همچون چراگاه تباه چیزی باقی نمانده است. آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل نهی نمی گردد؟ یعنی آیا نمی بینید که امر معروف و نهی از منکر نمی شه؟ در چنین وضعی مؤمن به لقای خدا سزاوار است، یعنی بمیره بهتره. من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز هلاکت نمی بینم. به راستی که مردم بنده دنیا هستند و دین بر سر زبان آنها، مادام که برای معیشت آنها باشد پیرامون آنند. وقتی به بلا آزموده شوند دینداران اندکانند. بنابراین میبینید که ایشون هم خودشون پیش بینی میکردن که وقتی به بلا آزموده بشن دیندار واقعی اندکه. اینجور گول 100,000 تا 120,000 تا نامه اهل کوفه را نخورده بودن، میدونستن. خب این شبیه آن است که خدای متعال فرمود یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. خود ورزیدن با خدا و کسانی که ایمان آوردن، اما خود نکردن مگر با خودشان و نمی دانستن و آگاه نبودن. خب واضحه که خدا خدعه نمیخوره، نیرنگ نمیخوره. پس چرا خدای متعال فرمود با خدا خدعه کردن؟ یعنی اونها قصدشون حیله‌گری بود، خدعه بودن، ولی خدا که خدعه نمیخوره. بعدم فرمود که خدعه کردند و نیرنگ ورزیدند با خدا و کسانی که ایمان آوردند. برای تعظیم رسول خدا صلوات الله علیه، خدعه با خدا را اول ذکر کرد، خدعه با خودش گفت که خدعه با من کردن، یعنی اول این رو ثابت کرد، یعنی بیان فرمود که مردم بدانن که خدعه با رسول خدا اگر کردن به خاطر خدعه با خدا بوده. بنابراین تازه اسم رسول خدا رو گفت والذین آمنوا، خدعه ورزیدن با خدا و کسانی که ایمان آوردن، که البته رأسشون رسول الله هست صلوات الله علیه، ولی مقصود این است که اینها با اهل ایمان اگر خدعه میکنن با خدا خدعه کردن. پس معلومه که خدا خدعه نمیخوره، کسی نمیتونه سر خدا به قول معروف کلاه بذاره یا خدا رو فریب بده یا نیرنگی به خدا بزنه. پس در این قسمت اون چه که من به نظرم میرسه باید توجه جلب بشه بهش این هست که تصور نشه که حضرت زینب علیه السلام داره شکایت میکنه از اینکه اینها خدعه زدن به اون یا فریب دادن امام حسین رو. امام حسین فریب نخورده بود، هیچ وقت فریب نخورده بود، میدونست با این شواهد فراوانی که هست که جا به جا بهشون گفته شده، اهل کوفه چطور ایشون گفتن که من میدونم، ولی قضا الهی این هست. پس این یه نکته که امام حسین علیه السلام و حضرت زینب و یاران امام حسین فریب نخوردن. بعضی گاه هم این که مثلا فریب دادن امام رو، مثلا اینا بعد رو اینا به ظاهر اگرم کسی میگه مقصود قضاوت ظاهریه، ولی باطنن اینا هیچ وقت حقیقتا فریب نخوردن. نکته دیگر این که خب پس این جریان برای چیست؟ این جریان برای این بود که اون چه در درون دارن بیرون بریزن، اون چه در درون هست هر کسی رسواشه، هر کسی باطنشو نشون بده و اونها باطنشون نشون دادن در امتحان. در اینم چند بار این جمله رو عرض کردم، وقتی که حر روبرو شد با امام حسین علیه السلام، یکی از جملات که نقل کردن گفت امیدوارم خدا مرا به تو امتحان نکنه. این که گفت امیدوارم خدا مرا به تو امتحان نکند، میدونست که امتحان سختیه و خیلی دردناکه. امتحان خیلی سختیست و وقتی که امتحان بشن به اولیای الهی افراد، اون وقت میفهمن که خدا با کسی شوخی نداره، با هیچ کس شوخی نداره. اگر کسی رو خدا فرستاد سوی شما، شما فکر نکنید که رسولان فقط رسولان تشریعی هستن، اونا نیستن فقط رسولان تشریعی، مثلا حضرت رسول صلوات الله علیه، موسی، عیسی، ابراهیم علیهم السلام و دیگران، اونا فقط نیستن رسولان خدا، ممکنه که در شکل اولیاء امامان ائمه علیهم السلام بیان یا اولیای پایین تر بیان نزد شما. اینها رسولان خدا هستن، ممکنه دعای رسالت هم ندارن، دعای تبلیغ حتی بکنن، جنبه تبلیغی داشته باشن بیان، و خدا می آزمای مردم رو با اونها و توجه ندارن، دارن آزمایش میشن. یه نفر توجه داشت این میان که داره آزمایش میشه، اون نجات یافت. تو این جمله که هر گفت هیچ کس دیگه نگفته، فقط یه نفر اون وسط بود که میدونست داره آزمایش میشه و هر او گفت امیدوارم خدا مرا با تو آزمایش نکنه و نجاتم یافت. و بنابراین این هوشیاری، این توجه خیلی چیز مهمی است. این خطبه ها رو از کلمه سخنان رو فقط نخونیم تحصیح به به که چه قشنگ حضرت زینب گفت، چه جو جا، چقدر جالبه. خب که چی؟ چقدر جالبه؟ چه کار میخوای باش بکنی؟ چی میخوای ازش بفهمی؟ به چه دردت میخوره؟ یکی از مسائلش همینه که شما دقت کنید به جنبه های مختلف این جملات خیلی فشرده و موجز و عمیق که چی میخوان بفرمایند. پس به نظر من، البته ابعاد مختلفی داره، خدا رحمت کنه آقای شهرانی رو، آقای شهرانی بسیار از مواقع این جملات عربیه که گفته شده رو نقل میکنن، ترجمه نمیکنن، بعد توجیه که میکنم میگن این هست، میگن این جملات آنقدر عمیق هست که من حیفم میاد فارسیشو فقط بنویسم. این چیزیست که ما برداشت کردیم از اینا، من میخوام اینا باشه، شاید دیگران در آینده چیز دیگری برداشت کردن و بیشتر فهمیدن. بنابراین فقط فکر نکنیم یه برداشت محدود میشه کرد، یکی دوتا جنبه داره، زوبتون هستن و بحثهای فراوانی داره سخنانشون. خب پس این یه قسمت که عرض کردم آزمایشی بود و همه میدونستن که کوفیا چطور هستن، فقط برای اینکه اتمام حجت بشه. اتمام حجت شد، تمام شد. وقتی هم تمام شد دیگه اون ننگ ابدی براشون مون. بعد حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن الا فلا رقعت الابره فلا حدعت الزفره. آگاه باشید، به هوش باشید، پس خوش مباد عشق این عشق و آرام مباد این ناله. دیشب هم از شد ظاهر این دعای علیه اهل کوفه است، یعنی نفرینه، ظاهرش نفرین، اما به نظر من میرسه بعید نیست که در باطنش دعای برای اونها باشه. چرا؟ زیرا ندامت و پشیمانی و کثرت ناله و زاری و عذاب از موجبات غفرانه. چه کسی که خشم خدا را برانگیزه هیچ راهی نیست جز زاری و توبه و گریه. بنابراین چون که گفت که چشمانتون خوش مباد و نالهاتون آرام نگیره، شاید ظاهرش نفرین باشه ولی باطنش دعا باشه در حق اینها که با این راه نجاته. خدا شما رو مبتلا بسازه به یک ندامت و یک پشیمانی که از گریه نتونید دست بکشید و از ناله و زاری نتونید آرام بگیرید. پس به نظر من این ظاهرش نفرینه، باطنش دعاست به در حقشون که، و این دعاییست که برای گناهکاران دعای خوبیست، برای اینکه گناهکار راهی جز این نداره برای نجات. تا اینجا گریه بکنه راهی هست برای غفرانش، اگر از اینجا گذشت و غفران نشد دیگه تمامه. برای همین گفته شده چون وجود آلام و مهن از غضبن و وجود غضب از رحمت الهی است که و رحمتی و سعد کل شی، چون آلام دردها مهن مهنتها همه ریشهشون در غضبه، غضب خدا، و وجود غضب از رحمت الهی است، یعنی رحمت ریشه غضب هست و خدای متعال فرمود در سوره مبارکه اعراف رحمت من همه چیز را فرا گرفته است. غضب هم یکی از چیزهاست، یکی از اشیا که غضب ابتدا و انتهاش به رحمت الهی برمیگردد و سبب وصول کلامات و سبب وصول کمالات و واسطه رفعت درجات و غفران خطیات میباشد. پس این باعث قشرانشون میشد، این غضبی که کرده شد بهشون، این غضب و نفرین براشون در اصل دعا بود، همونطوری که جهنم هم در اصل رحمت خداست. کسانی که به جهنم میرن آلودگی ها پاک میشن و از رحمت خداست به یه معنای خیلی وسیع. بعد در ادامه گفتن انما مثلکم کمثل التی نقضت قزلها من بعد قوت انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، همانا مثل شما مثل آن زنیست که باز می گشاید بافته خودش را بعد از آن که محکم شده است به تار تارهای ایمانتان را، ایمانتان یعنی سوگندهایتان را دستاویزی بین خود قرار دادید. خب اینجا ها مسئله زد به یک داستانی که معروف بوده، آیه قرآن هم هست، میگن که یک زنی بوده صبح تا مثل شده بوده در قریش، صبح تا تقریبا آخرای روز میشسته به صلاح رشته های پشمی رو میبافته به هم دیگه و کنیزاش هم میگفته بیاد ببافید، میبافتن شب که نزدیکای شب که میشده میگفته بیاید بازش کنیم و همیشستن بازش میکردن و این حماقت این ضرور مثل شده بوده در میان عرب که یه همچین احمقی مثلا سرگرمیش اینه که صبح تا عصر میشینه میبافه و بعد باز میکنه، نشانه حماقت، مثلا مثلی بوده در حماقت. حالا داستانش یه مدار شد خوندیم. این اشاره به چی داره؟ اشاره به این که اهل کوفه پیمان محکم بستن، اون پیمان محکم خودشون را نقض کردن و این از غایت حماقت آنها بود. یه شما در حماقت کارتون به اونجا رسید که پیمانی بستید با حضرت سید شهدا امام حسین علیه السلام، بعد پیمانتون رو نقض کردید، با این امتحان الهی حقیقت حماقت آنها آشکار شد. اگر که این امتحان نمی بود حماقتشون آشکار نمی شد که چگونه در پی دنیا رفتن و در پی دنیا بودن و فکر می کردن مسلمان هم، فکر می کردن اهل آخرت هم، فکر می کردن مؤمن هم. فقط خدا در یک فرصت کوتاهی امتحانشون کرد و در این امتحان نشان دادن که چقدر احمق هستن. این اشاره است به آیه 92 سوره مبارکه نحل که در آنجا فرمود ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امه هی اربا من امه انما یبلوکم الله به وليبین لکم یوم القیامه ما کنتم فیه تختلفون. آیه کریمه فرمود نباشید ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، نباشید مانندان که رشته خود را پس از محکم بافتن یکی یکی از هم میگسست، مباشید که سوگندهای خود را میان خیش وسیله فریب و تقلب سازید، قسم بخورید به دروغ به خیال اینکه گروهی از گروه دیگر در داشتن امکانات افزون ترند، جز این نیست که خدا شما را بدین وسیله می آزماید. خدا شما را می آزماید. این آیه ای رو که به کار برد حضرت زینب آیه ایست که در مورد آزمایش خدا هم است. یبلوکم الله به، یبلوکم الله به، و خدا شما را می آزماید با آن. انما یبلوکم الله به، همانا خدا شما را با آن امتحان می کند، به این وسیله شما را امتحان می کند و روز قیامت در آن چه اختلاف می کردید قطعا برای شما آشکار می شه که در چه اختلاف می کردید. یعنی این آزمایش ها فقط برای اینه که معلوم شه شما چه کاره، برای اینکه معلوم شه چه کاره این آزمایش ها را خدا از شما می کنه. حالا مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه کریمه چه می فهمه؟ حالا جمله ولا تکونی کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا در معنای تفسیر است برای ولا تنقض الایمان بعد توکیدها. این آیه قبلشه که در آیه قبل بود، میگه نقض نکنید ایمان ها قسمهایتون رو پیمانهایتون رو بعد از اینکه محکم بستید نشکنید پیمانهایتون رو. همون کاری که کوفیا کردن که مستظر هست نامه زیاد دادن و بیعت کردند و با مسلم بیعت کردن. مسلم وقتی که آخر کار شد پشت سر نماز جماعتش کسی هیچ کس نبود، این همه باش بیعت کرده بودن. پس اینجا خدای متعال فرمود نقض نکنید پیمانهایتون را بعد از اینکه توکید کردید، تاکیدش کردید، بستیدش. این مثال اگر نقض کنید مثل کی هستید؟ مثل اون زنی هستید که میبافه، بعد اون چی که بافته رشته میکنه، از هم باز میکنه. مثال میزند نقض عهد را به زنی که با کمال و محکمی چیزی را بریسد، سپس با زحمت فراوان همان رشته را باز کند و به صورت انکاسش یعنی تارتارش کند و در آورد که هیچ استحکامی نداشته باشد. از کلبی نقض شده است، گفته از زنی بوده احمق از دودمان قریش که با کنیزانش می نشست تا نصف روز نخ می رشته و آنگاه بهشان دستور می دادن رشته ها را پنبه کنن و این کار همیشگی او بوده و اسمش ریته دختر عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تمیم ابن مره بود که به او خرقا هم می گفتن یا خرفا یعنی زن خرف. و جمله تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتون هی اربا من امه، معناش این است که شما قسمهای خود را وسیله قدر و نیرنگ و خیانت قرار می دهید. همین حضرت زینب با استناد به این آیه کریمه خواست بگه شما پیمانهای که بستید فقط برای نیرنگ بود و با آن دلهای مردم را خوش میکنید، آن وقت خیانت خود را پیاده میسازید و عهدی که با مردم بستید نقض میکنید تا به این وسیله خود را امتی پولدارتر از امتی دیگر قرار دهید. یعنی فقط برای دنیا بود این پیمان ها که بستید، این ابراز دوستی ها و علاقه ها که کردید فقط برای دنیا بود. پس مراد از دخل وسیله آن است و این از باب نهادن اسم مسبب بر یا مسبب بر روی سبب است، اسم مسبب بر روی سبب است و جمله ان تکون امه مفعولن له به تقدیر لام است. اینا رو بحث ادبی است برای شما هم برای ما. و کلام در این آیه خود یک نوع بیان برای نقض سوگند است، یعنی سوگند میخورید تا ثروتمند شوید، یا بیان برای آن مسئله است که چگونه مانند آن زنی هستید که رشته خدا پنبه میکرد. حاصل معنایش این میشود که مسئله شما در دخل یا دغل گرفتن سوگند خود مسئله آن زن است. مطلب خود را با سوگند محکم میکنید و گره میزنید، آنگاه همان تافته ها را به دست خود یعنی با خیانت و خود ای که میکنید باز نموده پنبهش میسازید، با اینکه خدا هم شما را از این کار نه کرده است. انما یبلوکم الله به، یعنی این خود امتحان است الهی که شما را به آن میازماید، یعنی خدا در معرض عهد و پیمان شما را قرار میده، شما را در معرض این که اعلام آمادگی همبستگی عهد بستن بکنید قرار میده و بعد که سوگند میخورید ببینه که ادامه میدید یا نمیدید. خدا میدونه شما چه کاره اید. منتها این هم بحثایی که قبلا راجع به علم ذوقی کردیم شما شاید بتونه کمک کنه بتونه در این بحث. به زودی در روز قیامت شما را به آن چه در آن اختلاف می کردید متوجه می سازد. یعنی این آزمایش برای این بود که روز قیامت حجت براتون تمام شده باشه که نگید که خدایا اگر ما امامی می داشتیم، راهنمایی می داشتیم، معلمی می داشتیم، رسولی در بین ما مبعوث کرده بودیم، کسی بود که به ما بگه چی درسته چی غلطه، ما هدایت می شدیم. بنابراین که روز قیامت به شما خواهد گفت، به شما حالی خواهد کرد که اختلافی که میکردن، ادعاها که میکردن، گفتین این طوره اون طوره، براتون بیان میکنه. پس این آزمایش سرش همین بود که شما رو بیازمایه. خب این در مورد عهدم این دوتا بیت هم من خدمتون میکنم، ولی بعد اگر واسه یه استراحتی بفرمایید. پیمان شکن هر آینه گردش شکسته حال، ان العهود عند ملیک النها زمن. از حافظه. این مضمون یه حدیثه که رسول خدا صلوات الله علیه فرمود که قولها ذمه می باشن. اگر به کسی قول دادید دینه بگردنتون، به ذمه شماست و دینیست که دارید. و کسی فکر نکنه که قول داد بعد میگه خب حالا ما که انجام ندادیم، طوری نشده که نه، اون یه چیزیست که بدهکار شدید. وقتی که قولی میدید بر ذمتون میاد. پس کسی که عهد میکنه میگه اگر شما بیای اینجا در کوفه ابن رسول الله، ما با تو هستیم، یاریت میکنیم، چی میکنیم. این فرق داره با کسی که قولی نداده. اتفاقا باز حالا امشب شب حر هست، خدا جزای خیرش بده. وقتی که امام حسین رو جلوی امام حسین رو گرفت حر، امام حسین گفت من به دعوت، من پاهای خودم میام، به دعوت شما آمدم. گفت من خبر ندارم از این قضیه. بعد امام حسین به یکی گفت برو خرجین نامه های کوفیا رو برد. گفت این نامه هاتونه. حر گفت من از اونها نیستم، من از کسایی که نامه نوشتم نیستم. یعنی جزء اونا هم نبود. یعنی ببینید که کسی رو که خدا انتخاب بکنه، جزء کسایی که نامه نوشتن پیمان بسته بودن نبود. اونا که پیمان بسته بودن پیمانشون رو شکستن. اونی که پیمان نبسته بود خدا قلبش رو هدایت کرد به راه راست. پس این پیمان ها هیچی رو ثابت نمی کنه، فقط آزمایش خدا. اون اگر اون عنایت ازلی باشه درست میشه، اگر نباشه خب دیگه هیچ راهی نداره. پس فقط پیمان ها برای اینه که رسوا کنه خود افراد رو. پیمان شکن هر آینش گردش شکسته ها. کسی که عهدش رو میشکنه هر لحظه حالش خراب خواهد شد. همین که شکست شروع خواهد شد، خیانت کرد در پیمانش، خدا دیگه براش میاره پشت سر هم، پشت سر هم براش میاره. ان العهود عند ملیک النعازمن، عهدها پیمانها نزد پادشاه خرد و دانش ذمه هست، دینه. اینطور نیست که همجوری بگید که من حرفی زدم. رو حرف شما حساب کرده امام حسین بلند شده اومده. البته او حساب ظاهری، حساب باطنی که نداشت، از اول هم میتونست، ولی حساب ظاهری. بها حضرت زینب ببینید چه چیزهایی رو برجسته میکنه در این خطبشون. نیرنگ و فریبکاری و خیانت رو، بیوفایی رو برجسته میکنه، پیمان شکنی رو برجسته میکنه و آیه قرآن رو مطرح میکنه تا این پیمان شکنی جایگاهش روشن شد و به ما بگه چی؟ ببینید بگه برادر من و این شهدای کربلا چجوری کشته شدن؟ به دست کی کشته شد؟ به دست کسانی که نیرنگ باز بودن، بیوفا بودن، خیانتکار بودن، پیمان شکن بودن. که شما بدونید دشمنان دین کیان؟ دشمنان دین اینان، اینا دشمن دین هستن. دشمن دین یه آدمی که نمیدونه که قرآن چی، اینا که دشمن نیستن، اینا جاهلن. یه آدم مثلا شهوتران مشروب خور، این که دشمن نیست، این احمق نادانه. دشمن اونی که میاد میگه من دین دارم، من با شما هستم، پیمان میبندم از شما دفاع کنم، یا دین دفاع کنم، دین رو ترویج بکنم، اون دشمنه، ثبت نمی کنه. پیمان شکن هر آینه گرده شکسته ها. ان العهوده عند ملیک النها زمن. این یک بیت بود و در غزل دیگر. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه داره. خدا یک نفر رو تعیین میکنه، میگه این رو رعایت حالش بکنی، این امام شماست، اطاعت فرمانش رو بکنی. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. اگر حفظ حرمت کرد، خدا مواظبت میکنه، اگر نکرد، خدا میاد به سرش. بله، حالا من اهل وفا یا اهل این نسخه که من دارم اهل خداست بهترم شاید باشه، چون خدا اونو برم خدا. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. و میگه اون که گفت خبرچینی، چه شب گذشته گفتن، گفت خبرچینی شما. اینجا میگه حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، سخن دوست رو برای دشمن فاش نمی کنم، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن گر بلغزد پاش، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. یه جوری زندگی کنی که اگر پاتون یه جا لرزید، فرشتگان آسمان بگن خدا یا ای رو حفظش کن، دعا کنن حفظش کن. باز خور یه جوری چیز که پاش لغزی، بالاخره فرمانده چیز بود دیگه، ابن زیاد بود دیگه، از جانب او مأموریت پذیرفته بود، آمده بود، ولی جوری رفتار کرد که در حقش دعا شد. اگر اون رفتارش نمی بود، اون ادبش نمی بود که همتون شنیدید از جهت ادبش و اینکه پیمان نشکسته بود، اصلا پیمانی نداشت که بشکنه، و اینکه مواظب بود داره امتحان میشه، و این حرف هر چقدر راجش فکر بکنید کمه. امیدوارم خدا مرا به تو امتحان نکنه. این از عمق شناخت و معرفتش خبر میده، چون انسان به آدم عادی که نمیگه امیدوارم خدا مرا به تو امتحان نکنه، حالا یه آدم مثل منه بایست از امام حسین یه معرفتی میداشت که این حرف بر زبانش جاری بشه، بگه امیدوارم خدا مرا با تو امتحان نکنه. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. انقدر خیانت پیشه و دروغ و نفاق، اهل نفاق نباش که هیچ کس برات دعا نکنه. یه جوری زندگی کن که اگر یه بارم لغزیدی، دعای خیر دیگرم پشت سرت بوده باشه. خب اون اهل کوفه بود، لغزشش بود دیگه، و جزو کسانی بود که اونجا معروف بود و بالاخره شخص سرشناس و سلحشوری بود. عبیدالله بهش گفت این ماموریت رو بهش داد، اونم قبول کرد، لغزشش بود. ولی چون یه جوری بود که ادب داشت و معرفت داشت، حفظ شد. گرد حواست که معشوق نکسلت پیمان، نگه دار سر رشته تا نگه دارد. اگر میخوای او عهدشو نشکنه با تو، تو این سر رشته رو سر نخو نگه دار، یه به کلی همه چیز رو زیر پا نذار، یه سر نخی رو نگه دار در دست تا او هم نگه بداره برا. پس پیمان نشکن. گرد حواست که معشوق نکسلت پیمان، نگاه تا سر رشته تا نگاه داره. تو هم سر نخ رو نگاه دار تا او هم نگاه بداره برا. پس این قسمت هم اگر از کردم خدمتون که این خطبه بایستی به عنوان یک چیز چی بگم کد بخونیمش، یک چیزی که حضرت زینب خواسته در ظرف مثلا 5 دقیقه یک دنیا مطلب رو که در سینه و فکر داره در یه سری رمزهایی کدهایی بگه، بیان کنه. و تحلیل و شناختش از مردم کوفه و اون چه که اتفاق افتاد حادثه کربلا بگید به طوری که همه بشنون، گرچه تو پیش خودشون حتما حرف زیاد زدن، منتها خب راوی نبودی که روایت بکنه، به دست دیگران نرسیده، ولی این رو گفته برای اینکه همه بفهمن و روایت بشه و به دست دیگران برسه. این قسمتش هم قسمت پیمان شکنی بود و گفت که کسانی که پیمان میبندن و پیمان میشکنن، بلکه اینها در واقع اگر فکر کنید پیمان حقیقی نداشتن، پیمان ظاهری دارن. پیمان حقیقی بین کسانی برقراره که از یک روح هستن، از یک منبع هستن، یک سری اسماء الهی هستن. کسانی که از یک سری اسماء مشترک نیستن، اینا پیمانی با هم ندارن. منتها ظاهرن میگفتن ما با شماییم، خدا فقط همین خواست نشون بده بهشون که نیستید، یه دعوی تو خالی بیش نیست که میکنید. پس این جنبش بود. حالا انشالله دقت کنید، شاید خودتونم خیلی چیزا برداشت بفرمایید. یه استراحت میخواید بفرمایید تا بعد.
قول محمد صلوات
الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه فرمودن هل فیکم الا السلف و العجب و الشنف و الكذب و ملغ الاعماء و غمز الاعدا. در شما چیز به جز لاف زدن و خودبینی و دشمنی و دروغ و چاپلوسی کنیزان و سخنچینی دشمنی؟ یه نکته که باید توجه بفرمایید، این خطبه کلیتش تو کتاب‌های مختلف تقریبا شبیه به هم نقل کردم، ولی در بعض عبارات و لغات اختلاف مختصری وجود داره که حالا این بر اساس نسخه که ما داریم استفاده میکنیم اینجور ضبط شده. بعض نسخه های مقداری تفاوت اعراب داره، اعراباش متفاوته یا یک کلمه یه خورده متفاوت هست. در اینجا همین که عرض کردم از احتجاج هست این کتاب، از این خطبه رو از کتاب احتجاج علی اهل لجاج از مرحوم طبرسی نقل میکنیم. دیگران ممکن یه خود متفاوت نقل کرده باشن. اینجا حضرت زینب سبب هلاکت و سقوط آنها رو بیان کرد. این عامل و سبب هلاکت سقوط آنها چیست؟ این رذائل رو برشمار و این رذائل همه ریشه در حب دنیا داره. اما بدترین چیز، ببینید چند تا چیز رو گفت اینجاها. گفت لاف میزنید، خودبینید و دشمنی میکنید، دروغ میگید، مثل کنیزان چاپلوسی میکنید، ولی مثل دشمنان خبرچینید. یعنی با ما نفاق جز کردید و خودبین هستید، خودتون رو بزرگ دیدید. و این ریشه رذایل اخلاقی است. همه اینها باعث شد که شما این کار رو بکنید که کردید. انسان اگر حالا فرض کنید یک کلمه اون چاپلوسی کنیزان و خبرچینی دشمنان، اگه همه اون چیزا بودن ولی اینو نداشتن، یه اشاره میدادن، مثلا چاپلوس نبودن، خبرچینم نبودن، باز یه چیزی امیدی میرن که اینها زنده بشن و یا نجات پیدا کنن. ولی مجموعه همه رذایلشون درشون جمع شده بود. هر چی که پستیز در شما جمع شده، حتی شاید یکی به دیگری منجر شده، مثلا یه خیانتی کردن، یه دروغی گفتن، یه کشونده و بردستشون به جاهای باریکتر و باریکتر کشونده. اینم دقت بکنید که اغلب از یک خطای کوچک شروع میشه و هدایت ها اغلب از یک مطلب کوچک شروع میشه، سقوط ها از یک مطلب کوچک شروع میشه و انسان متوجه نیست، قدم بعدی را برمی‌داره. هدایت ها هم همینطوره، از یک جذبه کوچک شروع میشه، انسان جذبش میشه و میره و ادامه پیدا میکنه. همه اینا نشون میده که کار به یه جای دیگه مربوطه، به این ور مربوطه. پس زشتی کار اونها این بود که با امام حسین که سرآمد همگان بود، خلیفه و ولی خدا بود و شریفترین مردم و کریمترین مردمان بود، اینجور برخورد کردن. کسی که اصلا انتظار نمیرفت باش اینجور برخورد کنه، انسان به هر کسی دیگر اینجور برخورد کنه زشت هست، اما زشتیش اینقدر نیست که با شخصی مثل امام حسین اینجور برخورد بکنه. که حالا بعدم دیشبم دیدید، بعدم خواهیم دید حضرت زینب چجور تعریف کرد امام حسین رو. گفت برای شما یه سنگری بود، برای شما یه مرهمی بود، این برای شما یک پناهگاهی بود، ملجعی بود، برای شما یک مناره درخشانی بود. شما با همچین کسی این کار رو کردید، ببینید دیگه باقی دیگه بر کسی دیگه چیز باقی نخواهید گذاشت. انسان بعضی چیزا رو اگر حرمتشو بشکنه دیگه حرمت همه چیز رو میتونه بشکنه، برایش که مهم نیست. کسی حرمت پدر و مادرش، حالا در سطح کوچک داریم میگیم، بزرگا به جای خودش، مثلا ائمه و اینا به جای خود بره. کسی که آدم میخواد مثلا فقط دوست انتخاب کنه، اگه اومد گفت من به پدرم اینو نگفتم، به مادرم هم نمیگم، به تو میگم، و همون لحظه بگه شما به در دوستی نمیخوری. کسی که پدر و مادرش رو اینجور راجش حرف میزنه، راجع من بدتر از این خواهد گفت یه روزی، با من یه روز بدتر از این خواهد کرد.
مثال همون مشکلات خودش داره دیگر میشه، ممکنه پدر و مادرش رو بالاخره
عموماً که حالا استثنات هر چیزی هست، ولی کسی که عموماً حرمت پدر و مادر خودش رو نگه نمیداره، حرمت هیچ کس رو نمیتونه نگه بداره. حالا کسی که حرمت امام حسین رو بشکنه دیگه چه چیزی میتونه جلو دارش باشه؟ بعضی گفتن، حالا علت این که این زشتی این مطلب رو خواستم خدمتتون عرض کنم، بعضی گفتن از آدم یک زلت آمد، زلت لغزش، در حال وی رو از بهش بیرون کردن، یک زلت، یک لغزش کرد، گفتن برو. و از فرزندانش هر روز چندین معاصی و زلات آید، وانگه عقوبت نمی رسد. یه سوال میکنم، میگه چی؟ آدم یک لغزش کرد، گفتن برو، پیدات نشه تا توبه نکردی. فرزندان آدم هر روز دارن گناه میکنند و میلغزن، ولی خدا اینا رو عقاب نمیکنه. دلیلش چیه؟ جواب آن است که آدم بر بساط قربت معصیت آورد و فرزندان بر بساط محنت. آدم در جایگاه شرف و عزت و پذیرایی و لطف و محبت بود، لغزی فرزندانش در دنیا گرفتارند و در محنت و رنج و عذابند، و یک زلت بر بساط قرب سعدتر از هزاران گناه بر بساط محنت. یک خطا، یک گناه در جایی که انسان مورد لطف هست بدتره، دشوارتره از هزار گناه در هنگامی که انسان گرفتار. و لحاظا قال ابراهیم، برای همین ابراهیم علیه السلام گفت یا رب لما خرجت آدم من الجنه، پروردگارا برای چی آدم را از جنت خارج کردی؟ قال اما علمت ان الجفا الحبیب شدید، خدا گفت آیا نمیدانی که جفای دوست شدیده، سخته؟ خب دو تا نکته است یا چند تا نکته است در این. یکی این که شما با کسی، حضرت زینب در توضیحات بعدی که میده میگه شما این کارها رو با کسی کردید که از همه به شما مهربانتر بود. این نشانهای مهربانیش رو سخنرانی عاشورا عرض کردم. امام حسین به شدت دفاع میکرد، یعنی تنها کسی که میتونست به معاویه نامه بده سرزنشش کنه، چون معاویه میکش از اینا، از این کوفیان. حالا شما تاریخ رو بخونید، انقدر از این کوفیان کشته بود به جرم اینکه شما در خونریزی عثمان شریک بودید، شما از شیعیان علی هستید. میگرفتن میگفتن که فوش میدی به علی یا نمیدی، اگر فوش نمیداد میکشتنش. یعنی وقت امام حسین چندی مورد که این کارا کرده بود معاویه نامه میداد، میگفت تو فلان آدم رو، صالح و زاهد رو کشتی، تو چنین کاری که جنایتی کردی، از اینا دفاع میکرد. اون وقت با چنین کسی شما میگه این کارو کردی. پس یه نکته اینه که انسان به کسی که بهش محبت کرده، دوستی کرده در حقش، در حق او کوچکترین خیانت بکنه پس درزله. کوچکترین کسی که دوستی کرده، چه برسه به این که امام حسین خلیفه خدا بوده، فرزند رسول خدا بوده، با شما اینجور بوده، شما خیانت که چی؟ جنایتی به این بزرگی رو مرتکب شدی و این کارو کردی. فقط یه لغزش کوچک نبوده که مثل حضرت آدم یه لغزش کوچکی کرده باشه، مثلا یه چیزی رو خدا گفته نخور بخوره یا نزدیکش بشه. شما قتل عام کردید و این کارو کردید با کسی که یارو یاورتون بوده. بنابراین حضرت زینب سلام الله علیها رزالت اینها رو خواست آشکار کنه، گفت شما چنین کاری رو کردید و خودتون رو دیدید در برابر کی؟ در برابر شخص مثل امام حسین علیه السلام دیدید. این بیت حافظ شاید بیانگر منظور من باشه. در مقامی که به یاد لب او می نوشن، سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش. کسی که همه عالم در برابرش خضوع دارن، چقدر ترس باید باشیم ما که در برابر او خودنمایی کنیم و خودمون رو مطرح کنیم. خب بعد فرمودن حضرت زینب علیه السلام فرمودن او کمر ان علا دمنتن او کفزتن علا ملحودتن، یا مانند مرعا یعنی چمنزاری، علا دمنه، دمنم عرض کردیم سرگین زار یا جایی که مدفوع و لجنها رو میریزن، یا مانند سنگ مرمری بر شکاف ارضی گوری. این هم عرض کردم بعضی گچ گفتن، اینها به هر حال نقره بعضی ها گفتن، ولی سنگ مرمر دیشتر هم کم بهتره. این مسئله دیگر است برای اهل کوفه. مسئله اولشون چی بود؟ مسئله اولشون این بود که شما مثل اون زنی هستید که پیمان میبندید، یک کار رو میکنید، بعد کارتون رو از هم میگسلیدش و پیمانتون رو میشکنید، مثل زنیست که ریسمان بافته بعد بازش میکنه. این چیز هم که گفت شما دروغگو، چی اینه، همه در مورد پیمان شکنی شونه، یعنی در ادامه همون بحث پیمان شکنیه. اون مسئله پیمان شکنی رو از اون زن زد و بعد گفت شما شکستیدش. حالا یه مسئله دیگه هم میزنیم که یا مثل سبززاری بر لجنزار و سنگ مرمری بر گوری. این مثال دیگر است که دیشب توضیحش رو دادم به اندازه کافی از یه بود دیگری. امشب هم این حدیث رو که دیشب بهتون عرض کردم متنش آوردم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ایاکم و خضراء الدمن، قیل یا رسول الله اما خضراء الدمن، قال المرأة الحسنى یا مرأة الحسنى فی منبت سو. فرمود بپرهیزید از سبزی دمن. دمن یعنی کثافت، سبزی کثافت. گفته شد یا رسول الله سبزی کثافات یا سرگینزار، سرگین یعنی مدفوع چیز. فرمود زن زیبا در رستنگاه زشت. زن رستنگاه، حالا اصلا زن یا مرد فرق نمیکنه. این یه مثالی وسیع، یعنی بپرهیزید از کسی که ریشه هاش توی آلودگی است، ظاهرش قشنگه، ریشه در کفر داره، ظاهرش برای شما جذاب جلوه میکنه. ریشه در سوء اخلاق داره، ظاهرش برای شما جذابه، فرق نمیکنه. بپرهیزید از این. حضرت زینب سلام الله علیها هم همین مثال رو اینجا به کار بردن، دو تا مثالش کردن در واقع. گفتن شما اون چیز هستید، اون سبزه روی لجنزارید، یعنی کسی بتون از دور نگاه کنه نشناستون، بوتون نکرده باشه، آشنایی باتون نداشته باشه، میگن چقدر قشنگن اینا، چه سبزن، چه خرمن. نزدیکتون بشه میبینه که ریشه هاتون تو چیه، ریشه هاتون توی لجن. اینم باز وسیع بگیرید که در همه احوالمون ببینیم آیا اینجور هستیم یا نیستیم. بعد گفتن یا چون سنگی مرمر بر شکاف گوری، یعنی در گور چه آتشی برپا، چه عذابی برپا، هیچ که متوجه نمیشه چون یه سنگ قشنگ روش گذاشتن، چه تعفن اونجا معلوم نیست. در هر صورت این بیان حضرت زینب علیه السلام اشاره است به اینکه عمق وجود آنها پلیده، ظاهرشون زیباست ولی اعماق وجودشون پلیده. حالا این اعماق وجود پلید بودن به چی برمیگرده؟ اگه بخوایم ظاهری بگیم دیگه، بگیم مثلا اخلاقهای درونیشون، نیاتشون، روحیاتشون. اگر خیلی این رو بخواییم عمیق ببریم، میتونیم بگیم که ریشه هایی که اینها در علم غیب خدا داشتن، که حالا بگیم اعیان ثابته یا چیزی شبیه اون، به هر حال عمق وجود آنها پلیده ولی ظاهری فریبنده دارن. خب چه کسی میتونست این پرده رو بدره؟ ببینید این داستان حضرت آدم یادتون باشه، داستان حضرت آدم هر روز تکرار میشه. ابلیس 70,000 سال عبادت کرده بود، هیچ کس نمیتونست ابلیس رو رسوا کنه جز خلیفه خدا، ولی خدا. خدا او رو آفرید، گفت که حالا فرشته برای سجده کنی. میون اینها ابلیس رسوا شد. قبلش هم خدا گفته بود من میدونم شما چه چیزی رو پنهان میکنید در خودتون، به ملائکه گفته بود، گفته بود من میدونم چه چیزی رو پنهان میکنید در خودتون. بعضی گفتن اون چی که اینا در خودشون پنهان میکردن ابلیس بود. حالا خدا میدونه ما چه چیزی در درون خودمون پنهان کردیم. حالا اگه ملائکه رو بیاریم در درون خودمون و ابلیس رو بیاریم در درون خودمون، خدا میدونه ما چی در درون خودمون پنهان کردیم، ولی قبول نمی‌کنیم، میگیم که نه خدای چه شما اینجور میگی، ما که تسبیح و تقدیس تو میکنیم. میگه یه آدم میذارم در برابرت و اون آدم رسوات میکنه و اون آدم اون چی که در درونت پنهان کردی رو میکشم بیرون. حضرت زینب هم وقتی گفت شما روتون درسته، قیافاتون درسته، ظاهرتون درسته، فریبنده است، خواست بگه توتون یه چیز دیگه ای بود، شما امتحان شدید. فقط این امتحان میتونست شما رو رسوا کنه، غیر از این امتحان هیچ چیزی نمیتونست شما رو رسوا کنه. اینقدر قشنگ ظاهر سازی میکنید که هیچ جور نمیشه بهتون ثابت کرد یا بهتون باورون. یه چیزی که هم بس بهش توجه کرد، من گاه برام گذشته نحوه بیانش رو پیدا نکردم، شاید حالا این نحوه بیانی که میکنم خیلی رسانه باشه. این هست که امام حسین علیه السلام یک عکس العمل خیلی شدیدی نسبت به کوفیانشون دادن. یعنی شاید مثلا میشد، شاید میگم از جهت‌های دنیایی که نگاه کنیم، که مثلا زن و بچه‌شون رو همراهشون نیارن، چون میدونستن که عاقبت کار چیه. البته اینا هم درسته، ایشون در علم خدا میدونستن که اینا هم باید شهید بشن، ولی ظاهری داریم قضاوت میکنیم. در بنابراین میشه گفت خدا عکس العمل شدیدی نسبت به اونا نشون داده و گفته حالا که پیمان با من شکستید، این پیمان عهدتون رو با خدا شکستید، پیمانی بستید با خدا شکستید، حالا یه ننگ روتون نمیذارم، 72 تا ننگ روتون میذارم. ننگ فقط کشتن نظامی ها روتون نمیذارم، ننگ کشتن بچه های شیرخوارم رو تون میذارم، ننگ اسارت گرفتن رو تون میذارم، ننگ این که سر اولاد پیغمبر رو بالای نیزه کردید و بردید رو تون میذارم، هر چی که پلیدی هست رو تون میذارم. یعنی خدا یه وقتی خشم بگیره برشون میگه که به یه چیز بسنده نمی کنم با تو، هر چی که هست رو، هر رزالتی هست رو تون میذارم. میبینید که این یک چیز خیلی انتقام شدیدی بود که خدا از اینها گرفت. پس ریشه‌اش چی بود؟ ریشه‌اش همون که گفت شما ظاهرساز بودید، همه ول کردن گلی رو، همه گفتن که رفتن دنبال چیزشون، رفتن دنبال چیزشون، میگن رفتن دنبال دنیاشون. شما ظاهرسازایی میگفتید ما شیعه هستیم و ما دنبال شما هستیم و ما میخواییم شما بیایید، اینها این ظاهرسازیتون فکر میکردید کاری ها پیش میبرید با ظاهرسازی، اینو رسواتون کرد. اگه بفهمن چرا دیگه، اگه بفهمن که پرده روشون برداشته شده، کشف قطع بشه، ببینن خودشونو، چرا دیگه، وقتی اتمام حجت میشه تمام میشه دیگه.
این مطالبی که تو این دو جلسه فرمودید، حالا سوالی که برام من مطرح شده این که ادعا که حالا خوب نیست برای ما ضعیف‌ها، ولی کی آدم میتونه اون وقت ادعا بکنه؟ یعنی با این حساب اگه بدونه که خب ضعیف هستش و ادعا کردن هم با امتحانای سخت چیز میشه که مختزل‌تر از قبل از ادعا میتونه باشه، حالا اون موقع شخص
ادعا هیچ وقت خوب نیست.
ادعا به مفهوم حتی مثلا همین که بگی من شیعه امام مثلا حضرت علی هم، من محب امام حسین
هم، این رو همونجور که برنم متدرس هم درست کردم، همونجور که اونا یاد دادن بگید که مثلا الحمدلله که ما رو انتخاب کردید، مثلا الحمدلله که خدا ما رو به این راه نشون دادمون، یه جوری که منت رو از اون ور بیشتر تاکید کنه شاید به ایمنی نزدیک تر باشه. حالا کش رو خود انسان وقتی که اصلا نشانه ها میدن با آدم، یعنی حس من این هست که موقعش نشانه هایی به انسان میدن، موقعی که تو از مایی که بتونه بگه.
خب یعنی مثلا یک نفر اصلا ابراز مثلا فرض بکنید همین مثلا مجلس عزاداری چه ابراز محبت دیگه، یعنی و حالا کسی که مثلا به من شهزاداری میاد و میگه من محبت عربی دارم، یه جوری بالاخره داره میگه که من شیعه حضرت علیم و بعد محب اهل بیتم. حالا این خودش توش حالا ممکنه درونن عجب توش نباشه، ولی یک جور یه داعیه شیعه بودن هستش توش، یه داعیه محب بودن هستش.
آقا بس که داره کنید چجور میگیم اینجور که مثلا حضرت زینب میگه شما لاف میزدید، چنین میگوید چنین میگوید، یعنی کلمات میگه لاف زدن و اینها هم هست. این وقتی یه نفر مثلا با یه عمل ساده این کارو میکنه، این فرق میکنه تا کسی که بگه که ما که مثلا خیلی ها مثلا میگه ما محبان مثلا حضرت سید و شهدا چنین چنین، خیلی ها مثلا که من مثلا فرض کنید که ما با این عشقی که برای ماه حسین می‌ریزیم دلمون خوش هست و زنده هستیم و اینجور حرف میزنن، اینا فرق داره با کسی که در یه عمل ساده شرکت میکنه، نه که عمل ساده باشه به سادگی شرکت میکنه. اون که اینجا میگه، میگه شما دروغگو هستید تو لاغزنید و تملقگو و پشت سر خبرچین و خود آدم میفهمه که مثلا فرض کنید که در ظاهر داره خودش حسینی نشون میده، در باطن اینطور نیست.
چیزی که واقعا اینجا اشاره میکنه، اگر صرف رفتن فرض کنید در مجلس عزا باشه، اما در جامعیت به اصطلاح رفتار اون اشخاص نشون نده، فرض بکن رابطش با زن نسبت به مرد، مرد نسبت به زن، یا نسبت به همسایه، نسبت به خیلی از مسائل شرعی که جلوش گذاشته میشه اونو رعایت نکنه در جامعیت، بعد صرفا به اصطلاح برنامه عزا رو یا نشون رفتن و بعد مطرح بشه که من محب علی هستم، من محب حسین هستم، در واقع اینجا نقصه،
یعنی
مثلا
نشون
میده که این طرف در واقع در عمل نیست.
بله بله، متأخر بس که چقدر اینو آدم وقتی به خطاکاری خودش آگاهه، مثلا به نقص خودش آگاهه، این عجب نداره. اینجا یک کلچی دار که برشون گفت عجبی، اهل عجبی، این عجب نداره. یه وقتی کس میگه من حالا این قسمت دوست دارم، اینجا میدونم خطاکارم، این اهل عجب نیست. یه دعوی خیلی ضعیفی داره، نه دعوی خیلی بالایی. اینها رو که اینجور معرفی کردیشون گفت خیلی پرمدعایی، عجب دارید، دروغ میگید، لاف میزنید. این خیلی فرق داره با کسی که مثلا حالا در عزاداری شرکت میکنه بعد میره، این ثواب عزاداریش میبره انشالله، گناهی هم اگه کرده انشالله خدا میبخشتش به حرمت عزاداریش.
یه مقدار شد این سال برگرده شبیه یک رو خود فهمدی چند بایی نفهمدی که اگر هرکی بگه به خدای که من اومدم تیرهای بلا از شیش جهت بهش میاد، بعد یک شخصیات روی که سخن روی پس چون پرسیده بود که پس دیگه این رو گفتید، ما دیگه هیچ وقت نمیگیم خدا اومدیم.
بله
خب حالا شبیه تقریبا همین میشه که حالا تو اینجا هم آدم اگه میدونه که یک جور ادعا باعث امتحان میشه و خب خودش هم میدونه که ضعف داره، پس هیچ وقت باید داعیه اون چیز رو هم نداشته باشه،
در حسن پناه ببره به خدا، این هم آگاه باشه. ببینید مثلا پر آگاه بود، خودش رو فریب نمیداد. انسان پناه ببره به خدا، آگاه باشه، از خدا بخواد که کمکم کن این راه رو برم، اینا فرق میکنه با کسی که فقط اتکاش به خودشه.
قضیه همونه که اصلا کلا مطلب در مورد چی آدم میگه یا چی کلیم میکنه نیست، یعنی همون بیشتر سیر و سلوک درون در مورد اون داره صحبت بشه که در درون اینا چی بوده.
اصلا خب اینا هم جنبه ظاهریشو میگن، حالا اون جنبه درونیشو میگن، حالا از ظاهر چجوری میشه فهمید داریم کجا میرید. بعد پس در هر صورت این اشاره است به اینکه عمق وجود آنها پلید است ولی ظاهری فریبنده دارند، باز با امتحان الهی نقاب نفاق از چهره آنها برداشته شد. همچنین شاید اشارتی بوده باشد به عنایت ازلی در انتخاب یاران امام حسین علیه السلام و اینکه آنها فقط ظاهر خود را، یعنی کوفیان، ظاهر خود را زیبا جلوه می دادن، در حالی که حسن نیکان و یاران امام حسین علیه السلام خدادادی بود. به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج، که نافهاش زبند قبای خیشتن است. کسانی که با ظاهر سعی میکنن خودشون رو اهل ایمان، اهل نجات چیز بدن، اینها راه به جای نخواهند بود، ظاهریش کمکی نخواهد کرد. به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج، که نافهاش زبند قبای خیشتن است. ماها باید پرفیوم بزنیم به قول اینا. گل فقط کافیه که این کاسبرگش رو باز کنه، بوی خوشش همه جا رو میگیره. اشاره است به این که کسانی که حقیقتا مؤمن باشن دعوی احتیاج ندارن، لاف احتیاج ندارن بزنن، حضورشون، رفتارشون، منششون خودش نماینگر ایمانشون هست. در این که گفت کردم یارا شد به این باشه که شما یار نبودید، یارا خیلی محدود بودن، یارا خیلی شناخته شده بودن، شما دعوتنامه دادید، بیعت کردید، همین کارا، ولی نبودید، چون نبودید ردتون کردن، اونا که بودن گرفته شدن. در بعضی روایات هستم که گفت کردم که از ابن عباس سوال کردم که چرا شما، یا از محمد ابن حنفیه سوال کردم چرا شما نرفتید با امام حسین، گفت وای بر تو، یاران حسین از روز ازل اسمشون در یک کتابی ثبت بود، نه یه دونه شون کم میشد یه دونه شون زیاد میشد، یعنی اونها انتخاب شده بودن، ما جز اون لیست نبودیم، جز اون کتاب نبودیم، اسممون نبود. و باز در نقدها هست که وقتی که امام رفت، خارج شد از مدینه یا مکه، از مکه که رفتن بیرون، خبر با محمد ابن حنفیه که رسید، اون موقع که خبر رسید داشت وضو میگرفت. بعضی از مورخان نوشتن که اون کسی که این خبر رو داده گفت من دیدم وقتی که بی خبر بهش رسید، همین که داشت وضو میگرفت، قطرات اشکش میفوه در داخل تشت آب، تشتی صداش رو میشنیدم که میره توی تشت آب، قطرات اشکش. حالا عشق اندوه بر امام بود، اندوه بر این که اسمش تو اون کتاب نبود، انبای امام نرفت، چی خدا عالمه که از چی بود، و شاید مجموعی از همه اینها بود. باز یکی از مواردی که حالا چون به حضرت زینب ربط داره من آوردم اینجا، نقلیت نقش شده است، برخی از دوستان عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب، دو پسرش در کربلا شهید شدند، به نزد عبدالله رفته خبر کشتن دو پسرش را به او دادند. دو تا پسر از عبدالله که حالا بعضی میگن هر دو تاش از حضرت زینب بوده، بعضی میگن یکیش از حضرت زینب بوده، یکیش از همسر دیگرش بوده، به هر صورت دو تا پسر ممکن است حضرت زینب هر دو تاشون در کربلا شهید شدند. و توی اینم عرض کردم که در اخبار میبینید که تقریبا حضرت زینب با یه جوری در شهدای بنی هاشم همشون هست تو صحنه، ولی موقع این شهادت این دو پسر اسم حضرت زینب نیست که جلو باشه، اومده باشه توی صحنه جلو امام حسین اینها، که اونم دلایل ذوقیشو گفتن افراد، حالا ذوقیه بیشتر شد. بعد خبر کشته شدن تو پسر را به او دادم، عبدالله گفت انا لله و انا الیه راجعون. پس ابو سلاسل غلام عبدالله گفت این اندوهیست که ما از ناحیه حسین ابن علی داریم. این احمق، این از هم باز کنیزان چابلوسه که فکر میکنه که مثلا امثال عبدالله یا حضرت زینب این چابلوسی های دروغین رو تشخیص نمیدن. اومد گفت که این از حسین به سر ما آمد. عبدالله نعلین خود را به او زد، او را از نزد خود دور کرد، گفت ای پسر زن لخنا. دشنامی که کلمه زشتیست در عربی. آیا درباره حسین علیه السلام چنین گویی؟ به خدا اگر من در خدمت آن حضرت بودم، هر آینه دوست می‌داشتم از او دور نشوم تا در کنارش کشته شوم. به خدا چیزی که مرا از آن دو خوشنود می‌کند و در مرگشان دلداری به من می‌دهد این است که آن دو در رکاب برادر و پسر عمویم کشته شدند و جان خدا در راه یاریش داده و درباره او شکیبایی ورزیدند. پس رو به همنشینان خود کرد و گفت سپاس خدا را که گران کرد بر من شهادت حسین را. اگر من به دست خود یاریش نکردم، دو فرزندم او را یاری کرد. عبدالله هم نگفت که از فرزند، گفت گران کرد بر من شهادت حسین را. گردن حضرت زینب هم بیشتر بوده دیگه. دیگه در صحبتاشون هم میبینید که اشکاه چیزی از بچه های خودشون نمیگن. بعد گفتن الا بئس ما قدمت لکم انفسکم ان سخط الله علیکم و فی العذاب انتم خالدون. خوش دارید که چه زشت است آن چه خود برای خود فرستادید. خدا بر شما خشم کرده است و شما در عذاب جاودان مانید. خطاب به کوفیان. اینم باز مضمون آیه 82 سوره مبارکه مائده است که می‌فرماید ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. می‌فرماید ای پیامبر، می‌بینی بسیاری از آنها را که دوست دارند کسانی را که کفر ورزیدند، چه بد است آنچه را که خودشان برای خودشان فرستادند. حضرت زینب اینو عوض کرد، گفت چه بد است آنچه خودتان برای خودتان فرستادید. آیه قرآن فرمود چه بد است آنچه خودشان برای خودشان فرستادند، چون سوم شخص گفت، حضرت زینب دوم شخص گفت خطابشون. بقیه آیه رو همونجوری که آیه هست تو خطبشون آوردن. در مورد مضمون این آیه مرحوم علامه طباطبایی برای این آیه رو برای چی آوردن؟ برای اینکه ببینیم اشاره حضرت زینب در این کلامشون چیه، وقتی که گفت شما چه بد چیزی رو پیش فرستادید، یعنی پیشاپیش چه چیزی رو فرستادید برای گور خودتون و برای آخرت خودتون، چه بد چیزیه که فرستادید و خدا خشم کرد بر شما، در عذاب هم جاودانه بمانید. در این آیه حضرت علامه طباطبایی می‌فرمایند در این آیه این آیه از قبیل استشهاد و گواهی خواستن است از حس و وجدان، یعنی وجدانتون رو بگید. همین حضرت شهر هم حضرت زینب همین یه شما ببینید چه کار زشتی کردید، چه بد چیزی بود این که برای خودتون پیشا پیش فرستادی. به این بیان که اگر قدر دین خود را می شناختن، شما اگر قدر امام خودتون رو می شناختید، قدر فرزند پیغمبر خودتون رو می شناختید، از آن دست بر نمی داشتید. قدر نشناختید. این آیه میگه شما قدر نمی شناختید دینتون رو، میرید دنبال کفر، دوست دارید با کافران نزدیک باشید. و آن را لگدکوب تجاوزات خود نمی نمودن. اگر قد می شناختن لگدکوب تجاوزات خودشون نمی کردن و در نتیجه متدینین به دین خود را که اهل توحیدن دوست می داشتن. اگر دین خودشون دوست داشتن کفار را دوست نداشتن. با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی؟ حافظ میگه با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی؟ اگر بت پرست نیستی با کافران چه کار داری؟ یا میگه اگر دین خود تو دوست داری چرا با کسایی که دشمن دینت هستن دوست میشی؟ و از آنان که بکفت گراییدن بیزاری میجستن، یعنی تولا و تبرا میداشتید، اینا تولا و تبرا نداشتن. زیرا به شهادت حس و وجدان هر قوم و ملتی دشمنان دین خود را دشمن میدارن. اگر دیدیم مردمی با دشمنان دین خدا دوستی و مودت میوردن، به خوبی میفهمیم که اینا از دین خود چش پوشیدن. یعنی اگر دیدیم شما شیعیان با بنی امیه، شما به اصطلاح بنی امیه شیعه یا طرفدارای امام، شما با بنی امیه هم داستان شدید، رسوا شدید. معلومه که اصلا شما این کاره نبودید از اول. از دین خود چشم پوشیده، از مقدسات دینشان که میباید مورد احترام و تصدیقش قرار میدادن صرف نظر نمودن. وقتی چنین دیدیم بیدرنگ آنها را هم از دشمنان آن دین به شمار میآوریم. برای اینکه دوست دشمن دشمن است، پس از آن در مذمت آنان میفرماید لبئس ما قدمت لهم انفسهم. حقیقتاً چقدر زشت است آنچه که آنها برای خیش فرستادن. و کیفر گناهی که از پیش برای آخرت خود فرستادن که همان ولایت کفار از روی هوای نفس است، این بود که ان سخط الله علیهم، خدا خشم گرفت بر آنها، فی العذاب هم خالدون و در عذاب جاودانه. خدا بر آنها خشم کرده و در عذاب ابدی معذبشان کرد. به این بیان روشن شد که در آیه شریفه مورد بحث کیفر و عاقبت عمل، ان سخط الله به جای خود عمل یا تولون به کار رفته، یعنی این دوستی با کفار در واقع کیفرش همین سخط خدا و خشم خدا، و این خود به خاطر اشاره به این نکته است که تو گویی کفار کیفر و عذاب خود را از پیش فرستادن. یعنی این کارش و این سخطی که شما میگید این خشم خدا اپیش فرستادید رفت. در واقع حضرت زینب هم در اینجا میخواست این رو یادآور اینها بشه که شما از پیش عذاب خودتون رو تعیین کردید. یعنی هر کسی با عملی که انجام میده عذاب خودش رو یا ثواب خودش رو تعیین میکنه. شما ببینید با این عمل چه عذابی برای خودتون تعیین کردید. این مثلا فرض کنید سیبی زدن تو گوشه آدمی یا توی جنگی یکی رو کشتن نبود که شما انجام دادید. شما ببینید با این عملتون چه عذاب گرانی سختی رو برای خودتون خریدید و در عذاب جاودانه باشید. یعنی حتی مسلمان فاسق خالد در جهنم نیست. وقتی گفت شما خالد در جهنمید، اصلا اسلامشونو و ایمانشونو نفی کردشون. کسی که ایمان داشته باشه، یه ذره ایمان داشته باشه در جهنم نمیمونه، از جهنم میاد بیرون. پس وقتی گفت شما در جهنم جاودانه هستید، یعنی گفت شما ایمان ندارید. همون طوری که خدا در این آیه گفت مسلمانایی که اونجور هستن ایمان ندارن، اینم به اینا گفت شما ایمان نداشتید که این کارو کردید. و کسی که امامی در این قد و قواره و این اسمت و این نسب مثل امام حسین رو اینجور باهش برخورد بکنه و اینجور تجاوز بکنه که به قد برسونه، این از ایمان هیچی درش نیست. پناه بر خدا از عاقبت سوء. و سلام علیکم و رحمت الله.